بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلام در رحمانیت و رحیمیت حضرت حق تمام نشد. اگر جلسه هم ادامه پیدا می کرد تموم نمی شد. چون باید 276 بار رحمت الهی رو در آیاتی که ذکر شده و تناسب مطالب اون آیات رو با رحمت توضیح می دادن. از روایاتی که در مهمترین کتب مدرسه اهل بیت و دعاها شما همتون به من بفرمید کدام عالم، کدام فقیه، کدام دانشمند، کدام حکیم میتونه همین یک جمله رو توضیح بده که در ابتدای دعای کمیل اللهم اینی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء. خب باید اول كل شيء رو شناخت که كل شيء چند تا موجود، موجودات حیات دار، نباتات، جمادات، حیوانات، تعداد اینا مثل قابل به دست آوردن که کنار هر کدامشون انسان دقت کنه که شمول رحمت الله نسبت به او به چه کیفیت. این مطلب رو من در یک کتاب خارجی خوندم که یه دانشمند زمینشناس، خاکشناس، طبیعتشناس نوشته بود موجودات زنده یک تپه خاکی تعدادشون در حدی که اگر این 8 میلیارد جمعیت زمین فرض کنی بتونن وارد این تپه بشن و قاطی این موجودات زنده بشن و بعد در آن اینا اصلا حس نمی کنن بهشون اضافه شده یا کم شده. این تعداد موجودات زنده یه تپه. حالا کره زمین که صحراها و جنگلها و مزارع و مثلا موجودات دریایی که زین العابدین میگه یا من فی البحار عجایبو، ای خدایی که شگفتی های خلقت تو در دریاست، در حالی که ما در همین خشکی 3000 نوع پروانه داریم، 3000 نوع حالا اضافه تر شده من نمیدونم، اما اون وقتی که خوندم، یا حشرات مثلا کرم ابریشم دو تا چشم داره، هر چشمش هم چشم مرکبه، ما یه دونه چشم داریم میبینیم، کرم هر یه چشمش 3000 چشم، اینا هر کدومش یه دونه کل شیعه، یا این حلزون. البته منو یه بار دعوت کردن چیزایی رو زیر میکروسکوپ نشونم بدم، رفتمم دیدم اصلا آدمو به هم میریزه خلقت پروردگار. این حلزون که جزء سخت هنانه، کوچیک هم هست، اندازه بعضیشون سر یه انگوشت، اگه شما این حلزون رو برداری نگاش بکنی که مثل لاک پشته، سخته، این سنگش تمامش هم نقاشی داره، شما 3 میل در 3 میل، 4 میل در 4 میلیمتر با یه سوزن این جلدشو بشکن بند و دور، خودشو بذار تو تاخچه، بعد 24 ساعت برو اون یه تیکهی که شکستی ساخته، رنگ آمیزیش هم کرده، نوع نو شده. خود این شعور یکی از کل شیعاست، خود این هنر یکی از کل شیعاست. اون وقت شما تشریف ببرید براتون بذارنش زیر میکروسکوپ، از اون جلد اگه درش بیارید دهنش اندازه سوراخه یه سوزن معمولی، دهنش کاهو رو خوب میخوره، برگ درخت پرتقال و نارنگی رو میخوره با جویدن نه با بلعیدن، معلوم میشه دندون داره. تو این دهنی که به اندازه سوراخ یه سوزن معمولیه 24500 تا دندون خدا کاشت. خب هر یه دونش یه فرد از کل شیعه. امیرالمومنین میگه رحمت او فراگیر به کل شیعه، فراگیر. چجوری آدم گستره رحمت الهی رو بفهمه؟ مگه اینکه فقط با این مسئله دورنمایی از رحمت الله رو انسان بفهمه؟ اون وقت در اعمال اختیاری ما، نه تکوینی ما، اونی که دست خودمون نیست مثل گردش خون، مثل کار سلولا، مثل بزرگ شدن، مثل قد کشیدن، مثل ایستادن قد در یه حد معین، اینا که رحمت خدا درش موج میزنه، چون این رحمت خدا نبود اصلا اینا پدید نمیشد. در اعمال ما کاربرد رحمت بسیار بسیار دقیقه. یک کتابی هست 5 جلده، فکر کنم مال 167 سال پیش باشه. عالمی که این کتاب رو نوشته واقعا عالم بوده، چون دیگه من با چند هزار کتاب داره سر و کار داشتم، شاید بتونم بگم حداقل من غیر روایات فقهی که با اونا خیلی سر و کار نداشتم مگه ایام طلبه بودن، ولی مجموعه روایات اهل بیت و حداقل من 40%شو دیدم. علتش هم اینه تا الان که من 100 جلد کتاب نوشتم، 200 جلدم داره آماده میشه که 40 جلدشم داره در میاد. خب ضروری بوده که به روایات مراجعه بکنم. این کتاب شریف اصول کافی که 2 جلد 4000 روایت داره، من 3 سال برام بررسی این روایات زحمت داشت تا ترجمه شد، تا ترجمه دقیق شد، تا انشاء ترجمه مطابق ادبیات روز ایران شد. همین 40%ی که من دیدم، مثل روایات شگفت‌آوری ما داریم درباره خلقت انسان. قرآن رو نمیگم، روایات. شما مقدمه دعای عرفه ابی عبدالله رو ببینید، راجع به اعضاب و جواره ظاهر و درون امام حسین که دانشگاه نرفته بود، سالن تشریح نرفته بود، حرفایی که راجع به خلقت انسان زده تو بیابون عرفات رو خاک زد. با آخرین پدیده های علمی جهان حرفای ابی عبدالله مساویه و جلوتر. راجع به خلقت حیوانات، راجع به خلقت جهان براتون بگم، من چون تو خونه دارم این رو، 10 جلد کتاب از سما و العالم حدود 5000 صفحه حرفای ائمه ما راجع به جهان، انسان، نباتات، دریاها، کوها و خلقت. چون یه مقداری میشناسم روایاتو، مقداری یا نه کامل، صاحب این کتاب اهل توی سرکان بوده که از بخشای همدانه، بسیار آدم عالمی. این قدم ردبندی این کتابش زیباست که آدم فکر میکنه این برای نظم تألیف دانشگاه‌های اروپا و آمریکا رو دیده. اینقدر کتاب ردبندیش منظمه، با اینکه قدیمی. این روایت در این کتاب راجع به رحمت خدا که میگن ما باید سعی کنیم یک چشم به هم زدن رحمت الهی رو در رابطه با اعمال اختیاریمون از دست ندیم. خیلی باید مواظب بشیم. خیلی اونجا داره که قیامت یه مردی رو مورد بازپرسی قرار میدن. فورب بکن لنسألنهم اجمعین اما کانو یعملون. به پروردگارت قسم پیغمبر، آیه قرآن، روز قیامت اجازه قدم از قدم برداشتن به مردی زنی نمیدم تا از همه اعمالی که خارج از دین من انجام داده بازپرسی کن. ولی اعمال مطابق دین بازپرسی نداره. هیچ وقت مورد قیامت تو دادگاه نمیبرن میگن چرا نماز نخوندی، میگن چرا نخوندی، نمیبرن بگن چرا روزه گرفتی، میگن چرا نگرفت، نمیبرن بگن که چرا از مالت هزینه یه کار خیر کردی، میگن چرا بخل کرد. دادگاه مال کارهای منفیه و کارهای عوضی، نه کارهای مثبت. لذا اونایی که همه عمرشونو کار مثبت کردن، قرآن میفرماید به غیر حسابن، دادگاه ندارن، ببرنشون دادگاه چی بپرسن ازشون؟ که همش خوبی بوده، عبادت بوده، خدمت به خلق بوده. اینجور آیات نترسون شما رو. سوال برای این نیستش که خدا نمیدونه من چی کار کردم، میپرسه که من توضیح بدم اون عالم بشه. نه، سوال برای برطرف کردن جهل سوال کننده نیست. سوال کننده جهل نداره، علم محضه. سوالش چراست؟ چرا نماز تو ترک کرد؟ نه اینکه ندونه من نمازم رو ترک کردم، داره میپرسه چرا نخوندی، چرا پول در راه خیر هزینه نکرد. سوالات او برای رفع جهل و اثبات علم نیست، سوال محکوم کردن. اون وقت یه مردی رو میارن، بهش میگه بنده من چی داری؟ میگه شبانه روز چند صد رکعت نماز. خطاب میرسه نمازات مال خودت، من نمازاتو قبول ندارم. چرا؟ برای اینکه گاهی نصف شب برای نماز که بلند می شدی درو که وا می کردی یه جوری به هم می زدی که اونایی که خوابن بفهمن تو بلند شدی تو این نیمه شب نماز بخونی. قاطی داره نمازت، نماز اصل سرکه توش ریختی، این دیگه قابل خرید نیست. گروزه دار. خطاب رسید، یه رو روزه بودی، روزه نبودی، رفتی دیدن یکی، میوه گذاشت، گفت دیدن من اومدین دهنتون رو شیرین کنین، گفتی من روزم، روزه نبودی، خواستی بهش بفهمونی من که خیلی روزه میگیرم، امروزم روزم. اون روزهات هم اگه بر میخورد به یه همچین وضعی خراب بود، اونا هم مال خودت. گفت قرآن خوندم همه عمرم. خطاب رسید، یادته که تو دنیا قرآن میخواستی بخونی تکیه میدادی، پاتو دراز میکردی و به کتاب من احترام نکرد. گفتش که حال تکلیف من چیه؟ اینو داره جبرئیل برای پیغمبر تعریف میکنه که یه همچین اتفاقی قیامت میفته، تکلیف من چیه؟ کتاب میرسه سر تو بند و برو جهنم. پرونده خالیه، دست خالیه. اما این آدم بدی نبوده، آدمی بود که خدا رو باور داشت، قیامت رو باور داشت. میگه چشم، این ادبم خیلی زیباست، خدا با آدم بگه سر تو بنداز و این برو جهنم، بگه چشم. تورا که میرفت به طرف جهنم به پیغمبر میگه، تورا که میره وای میسته و روشو از دوزخ بر میگردونه. خطاب میرسه، چرا وایستادی؟ چرا نمیری؟ به پروردگار میگه من یه سرمایه دیگم دارم، اونو نپرسیدی، منم نگفتم. الان که داشتم میرفتم جهنم متوجه اون سرمایه شدم. بنده من چیه؟ میگه خدایا من در دنیا امید به رحمت تو داشتم که منو نجات میدی، الان اومدم میبینم باید برم جهنم. خطاب میرسه، فرشتگان راهنماییش کنین به بهشت. راست میگه، این به رحمت من امیدوار بوده، من عیبای عباداتشو گذشت میکنم. برادرانم، خواهرانم، به خودش قسم، با تمام وجودمون و با همه سلولامون محتاج به رحمت خدایی. نه من عمل دارم، عمل دارم. پیغمبر رو منبر مرحوم فیض نقل میکنه، گفت مردم اگر دیدید قیامت دارن منو میبرن بهشت، به فضل و رحمتش داره منو میبره، نه به اعمال. این اعتقاد بزرگترین انسان خلقتیه. یعنی من با این همه عملی که از اول عمرم تا شب 28 صفر روز 28 صفر داشتم، دلگرمیم به رحمت خداست نه به عملم. خیلی حرفه، خیلی. یه روایت دیگه از فیض براتون بگم. البته یه روایت دیگه هم باز باید بگم. این روایتی که میخوام بگم از کتابای فیض نیست، مال جای دیگه است. یه روز خطاب رسید موسی، فردا از مصر برو بیرون، این مقدار جاده رو طی کن، میرسی به یه تپه، اونجا بیش یه چیزی پیش میاد، فقط تماشا کن، هیچ حرفی نزن تا بعد خودم بهت بگم. موسی اومد دید یه مادری با یه جوونی که 22-23 سالش بود، پسرش بود، رسیدن دم تپه. مادره التماس میکرد نرو، او میخوام برم، نرو، او میخوام برم. به پیغمبر اکرم گفت من چیکار کنم نجات پیدا کنم؟ فرمود اموک، مادرت. گفت دیگه چیکار کنم؟ فرمود اموکم. گفت دیگه چیکار کنم؟ فرمود اموکم. گفت دیگه چی کار کنم؟ فرمود ابوک. چون تو چند ساعت مهمون بابا بودی، بعد رفتی تو رحم مادر، 9 ماه حملت و کرهن و وضعت و کرهن، 9 ماه رنج کشید، درد کشید، ناراحتی کشید، ویار پیدا کرد، بعدم که میخواست تو رو بزاد تا دم مرگ رفت، خیلی هاشونم مردن سر زاد، مردم عادی هم نه. حضرت رقیه به دنیا اومد، مادرش سر زاد دنیا رفت. زین العابدین به دنیا اومد، مادرش سر زاد دنیا رفت. 3 بار بهش گفت مادر، 1 بار بهش گفت پدر. این مادره اصرار میکرد نرو. پسره عاشق یه دختری شده بود که پشت تپه دهشون بود، داشت میرم با خانوادش صحبت کنه، باش ازدواج کنه. مادره میگفت این کف به ما نیست، نگی یه دختری رو بگی که با ما هماهنگی داشته باشه، خونه بادش از نظر مالی اخلاقی. اون نه، من باید اینو بگیرم. جوانای عزیز، میشه دندون رو جگر بذارین برای خاطر پدر مادر از یه چیزایی گذشت کنید؟ میدونید اگر گذشت کنید خدا چه دری از رحمتشو به روتون باز میکنه؟ میدونید تو محل ما یه جوونی بود، من فکر کنم 10-12 سالم، این برای پدر مادرش شبیه کسی بود که رفتن از آرژانتین رو بردن، دارن حقوق بهش میدن 24 ساعت کار بکنه. اصلا یه نوکر بود سراپا و یه معدن محبت. ثروتی هم نداشتن خونه باده، یه شب پدره خواب بیدار شد، داد میزد، ناله میزد. پسره دوید اومد گفت بابا چی؟ مثل اینکه دستشویش بند اومده بود. اون وقت هم آمبولانس و تلفن و اینا نبود، باید پدره رو نصف شب میورد تو خیابون اگه تاکسی گیر بیاد. شبای تهرون 12 به بعد خاموشی بود، ببری بیمارستان سون بزنن، اونم سون آهنی، هنوز این سونای پلاستیکی نیومده بود. یه بار که به مریض سون میزدن میمرد و زنده میشد. این دهنشو و فشار دهنو تبدیل کرد به سون، مجرای پدر باز شد، راحت شد. گفت پسرم من که نمیدونم تا چند سال دیگه زندم، اما برو تو خاکستر دست کنی طلا داری، تو خاک دست کنی طلا داری. البته پدره از دنیا رفت، ولی این پسره یه ثروتمند فوق العاده ای شد که دست به جیبم بود. بذارید جوونا دعای مادر و پدر بدرقتون باشه. قوقا میکنه این دعای این دوتا، قوقا میکنه. من دو سه رو مونده به محرم میرفتم پیش پدر مادرم، میگفتم که 60 شب 60 روز خیلی بار من مادر پدر سنگینه، دین مردم دست منه، من اگه یه اشتباه بکنم به دین مردم لطمه زدم، اگه یه حرف بدون دلیلی بزنم اونا قبول میکنن که من درست دارم میگم، ولی لطمه دینی میخورم. منو دعا کن. خیلی وقتا قبل از محرم سفر محرم زون مادرم که عشق تو چشش جمع میشه، پدرم همینجا. درست من محرم سفر مطالعه میکردم، اما رو منبر که میشستم این چشمه آب مطلب برای من میجوشید، دریافت داشتم. یعنی مطالبی که تو کتاب نبود من رو منبر دریافت میکردم، نه با کار خودم، با دعای پدر و مادر. مادره به این جوونه گفت نرو. گفت میرم. گفت این دختر به دردت نمیخوره. گفت به تو ربطی نداره. گفت دختر به درد خانواده ما نمیخوره. گفت به تو چه؟ حالا موسی هم یه گوشه نشسته داره جریان رو تماشا میکنه. جوون بود دیگه، عصبانی شد، یه دونه قلب سنگ برداشت پرت کرد به سر مادر، سر شکاف، علای گیس مادر خون ریخت، تون تون تپه رو گرفت بره بالا. مادر خون میریخت تو صورتش، همجوری از پشت سر جوونش رو نگاه میکرد، میگفت خدایا این شنای زیر پاش لیز نخوره بچم بیفته، حفظش کن بره. جریان تموم شد، خطاب رسید موسی. مادر رو دیدی؟ دیدی که پسر باش درگیر شد؟ دیدی که قلب سنگ زد به سرش، شکافت، خون ریخت؟ دیدی که با چه سوز دلی گفت خدایا جوون من شنا زیر پاش سر نخوره بخوره زمین؟ دیدی؟ من از مادر به بندگانم مهربان ترم، با من درگیر میشن، شکایت میکنن، ایراد میگیرن، بیدین میشن، کافر میشن، مشرک میشن، نمک منو میخورن، تونتون نمکدون میشکنن. اما یه وقتی یهو به طور یه عالم، به یه مجلس ابی عبدالله، به یه ولی خدا، به یه صاحب نفس میخورن، موسی توبه میکنن، تمام گذشتشون رو چشم میپوشن. این رحمت رحیمیه الهی است. من اینجا یه نکته مهمی هم براتون بگم که هم خیلی به درد خودم میخوره، هم به درد شما. ما شبانه روز 17 رکعت نماز میخونیم، شبانه روز 10 رکعتش رکعت سوم و چهارم، نه 10 رکعت اول، 10 رکعت دوم ما، یعنی صبح دو بار دو رکعت، ظهر در دو رکعت این چارت، عصر در دو رکعت این شیشت، مغرب در دو رکعت این هشت، عشا در دو رکعت این دهتا. شبانه روز 10 مرتبه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، 10 مرتبه هم دوباره بعد الحمدلله رب العالمین میگیم الرحمن الرحیم. این 20 این 20 بار خدا رو به رحمانیت و رحیمیت خوندن معنیش چیه؟ معنیش اینه که بنده من از این رحمانیت و رحمت من رنگ بگیر. همینجوری لفاظی نکن بسم الله الرحمن الرحیم و بیرحم باش، بسم الله الرحمن الرحیم و بی انصاف باش، بسم الله الرحمن الرحیم و گرون فروش باش، بسم الله الرحمن الرحیم و نسبت به زن و بچه بد اخلاق باش. این 20 باری که میگی الرحمن الرحیم، حال بگیر از این رحمان و رحیم، رنگ بگیر. اگه تا حالا عصبانی بودی، وصل به رحمانیت و رحیمیت من نبودی، اخلاق شیطان رو داشت. که من به شیطان گفتم به آدم سجده کن، از کوره در رفت، گفت من سجده کنم؟ منم خیلی آروم بهش گفتم اخرج فإنک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. پیغمبر میگه زنا و مردایی که عصبانی ان با شوهر، با همسر، با بچه، با عروس، با دوماد، با قوم خیش، با افراد غریبه، این عصبانیتشون در وجودشون جرقه از آتش جهنمه. اگه بمونه قیامت این جرقه گور میزنه. خوب نیستا؟ ما شبانه روز 20 بار بگیم الرحمن الرحیم، زمخ باشیم، عصبانی باشیم، خوب نیست. امام حسین مثل فردا سال 61 وقتی همه شهید شده بودن، خودش تنها مونده بود. اولا تو میدان کربلا که تو همین محدوده ی حرم خودشه، جنگ اینجا اتفاق افتاد که حالا صحنه، یه حمله کرد و بعد دست از حمله کشید رو اسب، خسته بود، گرسنه بود، تشنه بود، 72 داغ دیده بود. من تو نوشته یه دکترا خوندم عصبانیت و خشم گاهی علتش گرسنگی و تشنگی. دیدید گاهی یه مردی میاد خونه، نهار چی شد؟ نهار حاضره؟ خدا نکنه زن بگه نرسیدم نهار حاضر، خیلی بده. بعد خب یه انسانی تشنه، گرسنه، 71 داغ سنگین که بعضیاش وزن داغش از آسمان ها و زمین سنگین تر بوده براش، مثل داغ علی اکبر، مثل داغ قمر بنی هاشم. حالا رو اسب نفس میکشه، از زخماش خون میزنه بیرون. عمر صد به یکی گفتش که ایشون دیگه نمیتونه جنگ کنه، توانش تموم شد، یه نفر بره کارشو یه سره کن. یا آدم پهلوونا، یعنی زوردار، به عمر صد گفت من میرم. گفت برو. امام همین جوری که روی زین اسب بود، با اون حالش، با اون تشنگیش، با اون گرسنگیش، با اون داغها، دید که یه نفر از تو لشکر خیز برداشت برو کشتنش. امام بود دیگه، معلوم بود. امام صبر کرد، به ابی عبدالله که رسید امام پیش دستی کرد، بهش حمله کرد رو اسب، پاش با شمشیر ابی عبدالله قطع شد. کافر بودی اومد بود با امام به جنگه، کشتنش که واجب بود. مردک منافق پست، پاش که قد شد، خب یه رکاب رهاش، خودشم دید خونریزی شدیده، اون پاش هم از رکاب در آورد، آروم اومد افتاد رو زمین، در جا ابی عبدالله پیاده شد. فکر میکنید چی کار کرد؟ میگن آدم تشنه و گرسنه خیلی عصبانی. اومد بالا سرش گفت ببرم تو خیمه هام، زخم تو ببندم. این رحمت الله، این رحمت الله. امام حسین که 57 ساله میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خودشم شده طلوع رحمت الله. گفت ببرم یه نگاهی به ابی عبدالله کرد، گفت اگه میخوای به من خدمت بکنی، قوم خیشای من تو لشگرن، من مال فلان طایفم، صدا کن بیام منو ببرم. خب فاصله بود با لشگر، امام صداش ضعیف شده بود. نمیتونست داد بکشه، مجبور شد اومد جلوی لشگر، طایفه‌شو صدا کرد، فرمود قوم خیشتون یه پاش قطع شده افتاده، سریع بیان ببرینش. اومدن بردنش. خوب نی عصبانیت، خوب نی خشم، خوب نی اکوره در رفتن، برادر خواهری که 30 سال 20 سال 40 سال شبانه روز 20 مرتبه میخونی الرحمن الرحیم تو بسم الله، الرحمن الرحیم تو سوره حمد، چقدر از این رحمانیت و رحیمیت بهت منتقل شده. اونی که بهش هیچی منتقل نشده، عزیز دلم، پس چه نمازی خوندی؟ نمازی که اثر بهت نکرده نماز بوده؟ من قرآن نمیگه نه صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، عصبانیت که یه منکره، سوزوندن دل مردم با خشمگینی که یه منکره. چی شد پس؟ وای گر بماندیم زنده بردوزیم جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر ای بسا آرزو که خاک شد. اگه زنده بودم، اگه فاطمیه رو با امید به خدا این ویروس رو از بلاد شیعه ابی عبدالله یه نظر کرد فراری داد که دنباله همین رحمت الهی رو تو فاطمیه براتون میگم، اگه نه جلسه غریبانه برگزار شد به قربت ابی عبدالله، تو همون غریبانه بودن مجلس باز بحث و ادامه میدن. خب درباره ابی عبدالله من 8-9 تا شعر سوزنده حفظم. اونی که بیشتر از همه بهش علاقه دارم، گویین که از جوانیتون شنیدید، اونو براتون میخونم. شنیدید عیبی نداره، چون پیغمبر اکرم فرمود حرارتی از حسین من در قلب مردم مؤمنه که تا قیامت سرد نمیشه. اگه 10 شب پشت در هم همین شعر رو میخوندم باز هممون با صدای بلند گریه میکرد. شاهد این مدعا، یعنی مدعای عشق، شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر. چون این 5 شبی که من کربلا بودم، یه شب مونده به محرم برگشتم، منو بردن تو سرداب نیم متری قبر و کنار گودال که اونجا به من گفتن خاک گودال رو خالی کردیم به کف رسوندیم، کف زمانی که ابی عبدالله افتاد. من اصلا طاقت ندارم بخونم. شاهد این مدعا خواهی اگر بر حسین و حالت او کن نظر. روز عاشورا شد در میدان عشق، کرد رو را جانب سلطان عشق. وای بار الها، این سرم، این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم،
البته وقتی به اینا اشاره میکرد همه قطعه قطعه افتاده بودن. این من و این ساربان، این شمر دون، این تن اوریان میان خاک و خون. این سکینه، این رقیه، این رباب، این عروس دست و پا در خون خضاب، یه عروس 17 روزه داشت کربلا، تنها خانومی بود که کشته شد همین عروس بود، همسر عبدالله ابن وهب کلبی رو جنازه شوهرش افتاده بود. شمر به یکی گفت برو با عمود آهن بزن سرشو داغون کن. شهید شد. این سکینه، این رقیه، این رباب، این عروس دست و پا در خون خضاب. حالا این یه بیتش میکشه آدمو. این من و این ذکر یارب یاربم، این من و این ناله های زینبم. وای وای. پس خطاب آمد زهق ای شاه عشق، ای حسین، ای یک تازه راه عشق، گر تو بر من عاشقی ای محترم، پرده برکش من به تو عاشقترم. پرده برکش من به تو عاشقترم، هرچه بودت داده ای در راه ما، مرحبا صد مرحبا، خود هم بیا، خود بیا که می کشم من ناز تو. حسین جان خود بیا که می کشم من ناز تو، عرش و فرشم جمله پا انداز تو، لیک خود تنها نیا در بزم یار، خود بیا و اصغرت را هم بیا. خوش بود در بزم یاران بلبلی، لیک در منقار او برگ گلی، خود تو بلبل، گل علی اصغر.